بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. فضلای عزیز، روز گذشته هفش روایتی را خوندیم در رابطه با این که بالاخره غیبت چیست، آیا غیبت عبارت شد از عرض کنم که ابراز و اظهار ما ستره الله، و یا اینکه غیبت عبارت شد از به اصطلاح اکل دهم میته، و یا اینکه منشأ حرمت، و یا اینکه غیبت اشاعه فحشاست، و بالاخره آقا غیبت ایذاء مؤمن است. جهات مختلفی که از این روایات گذشته در تفسیر غیبت و تطبیق غیبت بر اکل دهم و تطبیق غیبت بر اشاعه فحشا، و این مسائلی که در روایات گذشته و ذکر شد. حالا بحث ما این است که بنابراین در این روایات آمد و علتی مواردی را استثناء کرد، از قبیل این که فرمود اگر امر ظاهر بود غیبت در آنجا جایزه، یا فرمود اگر کسی جلباب حیا را از خودش دور کرد و دیگه حیا را گذاشت کنار، این شخص غیبت جایزه، و اگر متجاهر به فسق بود غیبت جایزه. بعد قهرن سوال میشه که من مراد به کسی که معروف شده، یا فرمود اگر عیبی معروف شده است، در این صورت غیبت او و ذکر اون عیب جایزه. طبعا باز خود این مسائل مورد استثناء همه مبتلای به ابهام و اجمال شده. مثلا فرمودید امری که ظاهر است غیبت جایزه، خب مل مراد به ظهور؟ آیا ظهور پیش خصوص شنونده موجب برای جواز غیبت میشه، یا ظهور بین عامه مردم؟ آیا عامه مردم هم مقصود چند نفرند، اکثر مردمند، یا عموم کل مردم؟ عموم کل مردم که عادتا محاله که عیب یک نفر را همه مردم دنیا عالم باشند. پس من مراد به این که اگر معروف شده به عیب بین الناس فرمودید غیبت جایزه، مقصود از معروفیت عیب بین الناس چیه؟ کدام سنخ معروفیته؟ اگر معروفیت بین دو سه نفر باشه که این با لسان حدیث سازگار نیست، زیرا معروفیت بین الناس را به دو سه نفر کسی اطلاق نمی کنه. و شاهدش هم اینه که فرمود اگر حد بر او جاری نشده این حرامه، در صورتی که قبل از جریان حد مسلماً سه چهار نفر که مطلع شده اند، اما این اطلاع سه چهار نفر را کافی ندانسته، با اجراء حد کافی دانسته. خود در اجراء حد تعداد بیشتری میفهمند، اما باز علم همه مردم حاصل نمیشه. حالا که علم همه حاصل نشد، آیا حالا که جایزه و ظهور پیدا کرده فقط غیبت او عند اشخاصی که ظاهر شده است جایزه، یا حتی پیش آنانی که ظاهر نشده عیب این شخص بر آنها باز هم جایز است مثلا در این بلقه این اجرا احد شده در میش میشابوری هم میتوان غیبت اینه کرد یا نه، تمام اینها مشکل آفرین شده یا اشاعه فحشا در چه سنخه از ذکر ما اشاعه فحشا میشه که بعد بگیم غیبت در اونجا حرامه. نتیجتا ما فکر زیادی کردیم. نماشار مرحوم امام هم غالبا همینطور در کر و فر است و نتوانستن به نظر ما یک ضابطی درستی از این بحث ارائه بدن. دیگران هم تقریبا همینطوره. لذا آمدن گفتن معروفیت و عرفی، اونی که در عرف بگن معروف شده است این آقا به فلان عیبی یا به فلان گناهی، این معروفیت و عرفی اینم باز خودش یه مسئله است. ارجاع به عرف بسیار از اوقات خود این ابهام آوره. لذا ما بعد تجاولتی یک صبر و تحمل، صبر به ملبسین نه به ساد، یعنی یه بررسی و دقتی که در مجموعه روایات کردیم به حسب فکر فاطر و ناقص خودمون آمدیم عامل من، علت منع از غیبت را تقریبا بررسی که کردیم در سه چیز علت منع را پیدا کردیم. این سه چیز وقتی علت منع فضلای عزیز روشن شد، خب با فقد علت معلول هم خود به خود منتفیه. علت حرمت هرچه بود اگر این علت منتفی شد، ناگزیر معلول هم منتفی میشه. و خود این که فضلای عزیز، خود این که ما میبینیم در حکم به جواز به استثناء از حرمت غیبت موارد متفاوت ذکر شده، گاهی حد ذکر شده، گاهی معروفیت ذکر شده که منشأ جوازه و امثال ذالک، خود این نشان میده که یک ضابطه دقیقی در روایات برای رفع حرمت غیبت نیامده. یعنی هر جایی یک ضابطه ای ذکر شده و نفی اون ضابطه موجب جواز غیبت شده. لذا ما در این تأملی که در روایات کردیم دیدیم عامل حرمت غیبت سه چیزه. این سه چیز عامل حرمت شده. اولین چیز احترام مؤمنه. آقا هر مؤمنی به خاطر دینش، دیانتش، بلکه انسانیتش دارای کرامت و دارای احترام در دنیا. زائل کردن احترام مؤمن، زائل کردن کرامت هر انسانی به خصوص انسان مؤمن، این زوال آوردن موجب برای غیبت و حرمته. ببینید فضلای عزیز، خداوند متعال همه را کرم، لقد کرمنا بنی آدم، خدا همه را انسان را مکرم قرار داده، بخصوص العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، برای مؤمنین عزت بیشتری و کرامت و شرافت بالاتری قرار داده. این مرحله اول. حالا اگر بنا شد که کسی عزت و شخصیت مؤمن را خرد کنه و از بین ببره، این منشأ حرمته. ببینید با توجه به این که ما میدانیم هیچ بشری غیر از معصومین خالی از نقص نیست، لا یخلو ذو کمال من نقص، هیچ بشری هم غیر معصومین خالی از گناه عادتا نیست. آری نقص شده بعض از بزرگان، شنیدم که مرحوم پدر سید مرتضی و سید رضی وصیت کرده بود که فلان کتاب من یا فلان شیء من از بین این دو پسرم مخصوص به اون کسی است که معصیت نکرده باشه. سید مرتضی علم الهدا فرمود ما عصیتو، به اونجا که رسید که من در این مدت عمر گناه نکردم. سید رضی فرمود ولا هممتو، من به فکر معصیتم نیفتادم. بعد سید موسی گفت پس تو اولا هستی؟ اون را تقدیم کرد به برادرشون سید رضی. یا در شرح حال مرحوم شهید اول نقل شده که ایشون در عمرش گناه نکرده. خب این قلما یتفق که یک چنین انسانهایی در دنیا پیدا بشن. برفرض هم اگر اینکه گناه نکنن حتما دارای نواقصی هستن، حالا یا نقص در خلقتشون یا نقص در لباسشون یا نقص در وردشون، همونطور که در دعای رو دوشنبه میخونیم. بنابراین کسی که مبرای از همه گونه نقصی هست و همه گونه گناهی هست فقط معصومین سلام الله علیهم اجمعین حسن. اما بنا نیست به اینکه حرمت و احترام در دنیا مختص به معصومین باشه. خدا در قرآن به رسولش میگه وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، همین مؤمنینی که به تو ایمان آوردن احترام کن اینها را، خفض جناح برای اینها کن. و اگر بنا به اینه خداوند متعال هر انسانی را مکرم کرده، به هر مؤمنی را براش احترام و ارزش قرار داده، بر این اساس گفته است که ستر و سترم میکنه عیوب مؤمنین را، درست؟ و چون ستر میکنه فرمود غیبت عبارت است از اضاعه ما ستره الله. این مؤمنین و بهم عرض کنن خوبان روزگار را خداوند متعال عیوبشون را، گناهشون را، بد اخلاقیشون را، هر چه بالاخر دارن اینها را مستور کرده و میل نداره که اضاعه بشه، یعنی ضایع بشه، از کنم که احترام اینها، شخصیت اینها و بالاخره کرامت اینها. پس این مضمون اون روایاتی است که فرمود غیبت عبارت است از اضاعه ما ستره الله. پس دقت کنیم، اولین عامل برای منع غیبت عبارت است از احترام به شخص و کرامت و عرض کنن که حرمتی که خدای متعال برای مخصوصا مؤمنین قرار داد. رسول گرامی در مأمن نشسته بود در مسجد الحرام، در عظمت کعبه صحبت کرد، بعد فرمود ان حرمت مؤمن اعظم از این کعبه مشرف است. خیلی خوب، پس این حرمت اقتضا داره که با علم به این که خدا هم میدانه، بشر هم میدانه که هیچ آدمی خالی از نقص یا گناه عادتا نیست و در این حال باید حرمتش حس بشه. پس عامل اول برای منع از غیبت عبارت شد از این جهت، یعنی از این که مؤمن مخصوصا دارای عزت، دارای کرامت، دارای شرف، و خدای متعال بسیاری از گناهان او را میپوشانه که به ضربه در جین او در بین مردم نخوره. خب این عامل اول. فضلای عزیز، حالا اگر کسی این عامل را خودش از بین برد، این عامل احترام و حرمت و از کنم ستر الهی را از بین برد و نخواست که الغا کرد جلباب حیا را، خب حالا که جلباب حیا را الغا کرد، خودش دیگه تو خودگر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. حالا که خود تمام منشأ احترام را ساقط کردی و از بین بردی، دیگه چه تقاضایی داری؟ پس ببینیم عامل اول را دقت کنیم. این عامل اگر از بین رفت، قهرن معمول این عامل هم که عبارت از حرمت غیبت از بین میره. حالا کسی که شخصیت خودش را خودش ضایع میکنه در جامعه، احترام خودش را خودش فانی میکنه و القا میکنه، بنابراین درسته. پس اینکه فرمودن کسی که بر او حد جاری میشه یا کسی که ظاهر میکنه گناه را و یا متجاهره به فسقه، اون که متجاهره به فسقه، پس احترام دینی خودش را از بین برده. اونی را که عیبش ظاهره، کلش کچله، برس در روی صورتش قرار گرفته، خب این ظاهره، کسی او را در این جهت عرض کنم که آبروی زائدی براش در این جهت درست نکرده. ولذا ببینید باز وقتی هم که حرام نیست، اونی که ظاهره اگر بگید حرام نیست، اون عیبی که باز مستوره و حرمت خودش باقیه. درست. این راه اول. دوم به حال میگین دیگه یکی. دومین چیزی که ما بررسی که به عقل ناقص خودمون کردیم، عبارت از ایزائه. آقا اصل آزادی و اینکه آدم باید اذیت نشه و به اصطلاح ظلم نشه، این یه اصل مسلمی است در بشریت که غیر مسلمان ها می رو میپذیرن. ما هم داد میزدیم در این شعارمون آزادی استقلال فلان. خیلی خوب. پس این اصل آزادی که آدمیان در زندگی خودشون آزادن، لا تکن عبد غیرک وقد خلقک الله حرا، بنابراین تعدی کردن به حق مردم، این خود یک ظلمی است. یکی از حقوق مردم این است که مردم آزاد باشند، تحقیر نشند، اذیت نکنند دیگران اونها را، تعدی به حق و مسلم اونها نکنند. بنابراین اگر بنا شد که کسی بره دنبال فردی حرف بزنه و او را اذیت کنه، خو ایزاء همه کس عقلا قبیح، ایزاء مؤمن مسلما شرعا حرامه، حد کردن مردم مسلما چیز ناپسندی است عقلا و از نظر شرع هم حرامه. پس حالا اگر عامل دوم از بین بردن حق اولی بشره و خلاصه جنون ظلم نکردن و تعدی نکردن به حق دیگرانه، خب اگر این عامل دوم منعه هر گونه غیبتی که موجب اذیت مسلمان بشه، موجب برای حد کشه از کنم که یک مؤمنی بشه و بالاخره حق اجتماعی او را در جامعه از بین ببره، خب این مسلماً قبیح است عقلاً و حرام است شرعاً. حالا فرق نمی کنه، حالا اجازه بفهمید. اون در قسم که حد رفته از کنم زنا کرد و آوردن ولی یشهد عذاب هما طائفه من المؤمنین، خیلی خوب، این خودش بر خودش آمده این بعد بد کرده در نتیجه اجازه داده شده. اما در مورد دوم ببینید، شما به ابتداعاً بیاید مردم را اذیت کنید و او آبروی او را ببرید، معناش اینه که سلب آزادی از او کردن و حق او را از بین بردنه. حالا اگر کسی برای خودش این حق را قائل نیست، برای خودش شخصیت و احترامی قائل نیست و برای خودش این حق اجتماعی را نمیپذیره، آقا جان من اگر شما اجازه بدید، ما فکر شما رو کرده بودیم، فکر به احتمال بدید دیگه، خدا رحمت کنه برای ما خویی رو گاهی بعد نمیدیم. نه آخه ما هم بقید شما میفهمیم دیگه. به محضرتون عرض میکنم که حالا اگر کسی اوریان میاد توی جامعه، خب این اگر بگیم که آقا این آقا آری آمده، اذیت بشه به درکی اذیت شد، برای خاطر این چون خودش حق خودش را دیگه اسقاط کرده، این حق احترام را که ما نباید او را اذیت کنیم، به چه وسیله اذیت میکردیم؟ به اینکه خواسته باشیم شخصیت او را خرد کنیم و او را بی‌آبرو کنیم، این تعدی به حق اوست. اما اگر خودش این حق اسقاط کرده یا میگه آقا نه من برام تفاوتی نمی کنه، بله گاهی اوقات اشخاصی هم هستن میگه نه آقا برای ما، میگیم آقا ما میخواییم بگیم از کنیم جناب عالی پدر از پدرتون انس ابن از کنیم که زیاده کی اون انس ملعون بوده، سنان ابن انس بوده، یه وقتی از کنم اون تو که میرفت چین کربلا پیاده از نجف اشرف وارش این برای یک مضیفی، بعدش اومد کنم این دستر کرده ما رو کرد به صاحب مضیف، گفت که معلوم نیست شما عرب باشید، چی گفته؟ خیلی عجم قاطی شدن، او گفت نه خیلی سلسله سند ما برمیگرده به سنان ابن انس، خودش هم بلافاصله گفت لعنت الله علیه. خیلی خوب، حالا اگر بنا شد که یک کسی خودش پذیرفته است و برای خودش چنین حقی را اسقاط کرده، به ساخو میگیم آقا تو از نسل سنان ابن انس؟ میگه بله آقا هستم. آقا جناب عالی از مثلا فرض کنی که نمیدن نسل شمن جوشنی؟ میگه بله آقا هستم، لعنت خدا بر او باد. اما این حق را در جامعه برای خودش یا قائل نیست یا جامعه برای او چنین حقی را قائل نیست. از این قبیله که حالا اگر آدم ها آمدن برای خودشون ادعای اجتهاد کردن، ما میدونیم این حق او نداره، به قول شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب میگه، خب آقا آمده میگه من مجتهدم، ما هم میریم برای اینجا میگم با به پیر پیغمبر آقا مجتهد نیست، این غیبت نیست، برای اینکه او همچه حقی نداره، باید حقی داشته باشه که ما بیم اضاعه کنیم حق او را، حق اجتماعی او را، حق خانوادگی او را، حق شخصیت فردی او را. ضایع کردن حق دیگران ایزا کردن. اگر حقی ثابت نیست از اصل، مثل آقا ادعای اجتهاد میکنه، ما میدونیم که این آقا مشهد نیست، خب بی خوده، پس ما حقی را از او ضایع نکردیم چون او حقی در این مقام نداشته. یا خودش اگر حق خودش را، دقت کنید عزیزان، حق خودش را خودش ساقط کرده، خود بساخت. حالا که حق خودش رو خودش ساقط کرده، لخت بیرون میاد دیگه. بنابراین عرض کنم که اشکالی نداره. این عامل دوم با این کیفیت روشن میشه. عامل سوم اشاعه فحشائه. خداوند متعال در قرآن فرموده است ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا الى اخر. قرآن میگه اونایی که دوست دارن اشاعه فحشا کنند، اینها براشون عذاب علیمه. بعد در مقام تطبیق امام علی صلوات الله علیه و سلام بر غیبت اطلاق کرد اشاعه فحشا. غیبت کننده میگه داخل از سر افرادی که اشاعه فحشا میکنند. خب این تطبیق امام را مرور سر چشم میپذیریم. معناش اینه که آقا اگر شما آمدید از دیگران یک عمل زشتی را بیان کردید، این موجب اشاعه فحشاست. خب اشاعه فحشا عامل برای منع از غیبت شده و عامل حرمت غیبت شده. چرا؟ ببینید آقایون، اگر بناشو که در دنیا کارهای بد را رواج پیدا کنه، وقتی رواج پیدا کرد قبح کار بد خود به خود از بین میره. اگر بنا شد که به شخصی چند تا مثال میدونن تا بهتر روشن بده، شخصیت والایی مثلا فرض کنید که یک مرجع تقلیدی پا میشه میره میشینه توی قفخانه لم میده، لنگاشم دراز میکنه، شروع میکنه به قلیان کشیدن. این کار خاصیتش اینه که قبح مطلب را از بین میبره و موجب برای سرایت این عمل زشت مثلا در پیش دیگران میشن. میگه آقا اگر بد بود چرا فلانی این کار انجام داد؟ بسیاری از کارهای زشت وقتی در خارج شایع شد، در از خارج کسی صادر شد، این موجب میشه برای شایع شدن اون کار زشت در جامعه. برازو دقت کنید، گناه در خفا یک عذاب داره، ولی گناه علنی چند برابر عذاب داره. گناه از جاهل یک عذاب داره، اما از عالم چند برابر عذاب داره. این چرا؟ خب برای خاطر این که چون عالم الگوست، اگر خلاف انجام داد موجب اشاعه بد میشه در جامعه. اگر کسی در خفا گناه کرد، غیر از این که بیاد در علنی گناه کنه، وقتی در علنی گناه کرد، این موجب برای شایع شدن گناه میشه. درست آیون؟ بلذا پیغمبر فرمود من سن سنتن سیعه فعلیه وزر من عمل بها. کسی که یک سنت بدی را در جامعه آورد، هر کس که این کار بد انجام بده، او در این کار شریکه. یرا چون این با عمل خودش اشاعه فحشا کرد. خب حالا بنده گناهی کردن در خفا، شما میدین را میگید آقای زید چنین گناه، آقای زید متشخص معروف فلان و فلان گناهی کرد، این ذکر شما فاحشه را اشاعه میده، یعنی کار بد را آسان میگونه پیش جامعه. خب پس فهمیدیم سر این که قرآن روایات تطبیق داده آیه شریفه را بر غیبت کردن، همانا علتش اینه که غیبت کردن منشأ میشه برای مهان بودن، کوچک شدن گناه، و وقتی گناه کوچک شد شایع در جامعه میشه. خب حالا اگر این عامل سوم این باشه، قهرن شما ملاحظه بفرمایید کجا دیگه استثناء برمیدارین. این اولا گفتن این غیبت اثبات میشه به اینکه حرام حتی پیش عالم. بنده بیام بگم فرض کنید که فلان مرجع تقلید شما شنیدید و میدانید، اما میام به شما میگم، به ده نفر دیگه میگم، این هی واگو کردن حتی پیش عارفین و عالمین موجب برای اشاعه فحشا میشه. فضلا اگر این که شما جاهل باشید من بیام بگم این را. خب حالا اگر اینه، اینجاست که میگد به این که کسی که القاء جلباب حیا کرد، این دیگه ذکر او اشاعه فحشایی مازادی نمیشه. اگر یک فحشایی درسیده به حدی که گفتار ما موجب برای ازدیاد و اشاعه فحشا نشد، نامحال این حرام نخواهد بود. حالا اگر دقت کنیم، به نظر من به حسب اون چی که حالا فکر ناقص ما رسید، ما این سه عامل را بررسی کردیم که این سه عامل عللند برای حرمت غیبت. هر جا این سه عامل از بین رفت، که به حسب روایات هم اگر دقت کنید هر جایی بر یکی تطبیق شده، مثلا ظهور را منشأ جواز دانسته، یا عرف الناس را منشأ برای جواز دانسته. آقا دیگه ببینید ایزا باز چرا دقت کنید آقای هاشمی، من گفتم ایزا یعنی حق او را از بین بردن. اگر کسی خودش حقش از بین مرده، دیگه چه حقی بر من داره که من رعایت او را کنم؟ بله انشاءالله با توجه به این اراضی که اصلا دقت بفرمایید به این مخترم، انشاءالله روز دوشنبه هم درس هست انشاءالله. صلی الله علی محمد. زمنان در خاتمه عرض کردم که یه مخاطب مکرر عرض کنه فراموش کردم، بازم آقای حسین معنی اینجوری تشریف دارن. ببین آقایون، به دقیقه همونطوری که پیغمبر اکرم فرمود، امیرالمومنین فرمود قوام الدین و دنیا به اربعه، به عالم ناطق مستعمل لعلمه، به غنی لا یبخل. بعض از خیرین پولهایی دادن برای اینکه در این چند روز وضای فاطمیه سلام الله علیها یک از کنم که تعظیم شعاری بشه و اقدامی بکنن با وسیله طلاب عزیز ما و بنا. حالا اگر کسانی انشاءالله احساس مسئولیت کنند و همچنین برای رضای زهرای اطهر سلام الله علیها بیان که پنج روزی در این مناطقی که بسیار محرومند و اولیات دین را بلد نیستند، یا احیانا مناطق تلفیقی است که متاسفانه روحانی شیعه در آنجا نرفته و امور منباتشون را آخوندای سنی انجام میدن، غسلشون، کفن، نمازشون، که ما شدیداً نیاز داریم به این که در هر جای اقلا یه نفر این اولیات را بلد باشه و اجرا کنه، در این یک هفته یا چهار پنج روزی که الان وقت هست، بنا شد که هم این بنده خیر، بنده خدای خیر پول داده برای این، و همین که آیان با عزت برند در اینجاها انشاءالله این چند سوار را برای خوشنودی قلب حضرت زهرای و برای ایفاء رسالت از کنند در یک جای مستقر بشن، و محترمانه خرج و صاحبخانه را هم ما میدیم، یعنی این آیان حاضرن بدن که شما محترمانه در اونجا چند روزی باشید و مسائل را به بچهان و جوانان و بزرگان بیاموزید و ذکرم از زهرای اطهر سلام الله علیها بفرمایید. این آمادگی هست. آقای حسین هم اینجا تشریف دارن، هر یکی از دوستان که هم احساس مسئولیت میکنن یا حاضرن برن، بفرمایید دو خودشون رو معرفی کنن، انشاءالله مناطق معین شده هست برن. صلی الله علی محمد و آل محمد.